رسیدیم به خطبه 104 که در قسمتی از اون خطبه حضرت می فرماد انهو لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. اینجا اون مأموریت امام و وظیفه امام رو نسبت به مأموم بیان میکنه که امام چه وظیفه‌ای داره نسبت به مأمومش، که خیلی اینجا قابل توجهه که وظیفه امام چیه. حالا وظیفه ما یه امری، تکلیف ما که ما چه تکلیفی داریم در قبال امام، یه بحث اینه که امام چه تکلیفی داره نسبت به رعیت. می فرماد بر امام نیست الا آنچه را که حمل می شود از امر پروردگارش، یعنی بر او حمل میشه از اوامر الهی، اون چی که خداوند به او امر کرده. حالا اون چی که خداوند به امام امر کرده چیه در مورد رعیت؟ یکی الابلاغ فی الموعظه، موعظه بلیغ کردن، موعظه وعظ کردن، نصیحت کردن، تذکر دادن، به یاد آوردن، گفتن، به اصطلاح امروز بخوایم بگیم گفتن مباحث اخلاقی. چون مردم همه چیزو میدونن خودشون، اما یه چیزی که هست لازمه که اینها موعظه بشن، لازمه که تذکر داده بشه. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، هی به یادشون بیارن. خود قرآن هم همینجور انجام میده، هی اقوام گذشته رو به رخ ما میکشه. ببینید خدا با عاد و ثمود چه کرد، با قوم فرعون چه کار کرد، با اقوام پیشین چه کرد. یعنی نظام عالم رو ببینید که اینا اینجوری رفتن و این بلا به سرشون آمد. این میشه چی؟ موعظه، وعظ کردن، که موعظه بلیغ، بلیغ بلوغ رسانا، یعنی اون حرفو تموم کنه، موعظه رو تموم کنه، نگه آقا شما به ما اینو تذکر ندادید، مثلا اینو به ما نگفتید، شما یادآوری نکردید، یا روشن برای ما حرف نزدید. خود آقا امیرالمومنین در یه حدیثی میفرما هیچ امر یقینی، هیچ امر یقینی مشکوکتر از مرگ وجود نداره. امر یقینی مشکوکتر از مرگ، یعنی همه انسان ها یقین دارن میمیرن، اما هیچکی باور نمیکنه. یعنی از هر کسی که تو خیابون هست شما جلوش بگی بگو شما باور میکنی که نمیری، میگه نه، مگه میشه کسی نمیره؟ اما هیچکی باور نداره که من میمیرم. امر یقینیه اما کسی باور نمیکنه. در مورد دیگران باور میکنه اما در مورد خودش نه، باورش نمیشه که یه روزی من میمیرم، اگرچه میدونه امر یقینی ولی مشکوکه. لذا اینجا باید چیکار کنه؟ موعظه کنه. خود آیه قرآن هم مثلا میفرماد قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، میگه بگو به اینا، بگو. اینجا چیه؟ اون موعظه کردن دیگه. چی رو بگو؟ بگو اون مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره یه روز به دیدن شما میاد، با این که همه میدونن میمیرن، اما قرآن دستور میده که بگو اینو، تذکر بده به اینا، یادآوری کن. یکی الابلاغ فی الموعظه. لذا تو خود نهج البلاغه شما چقدر میبینید امیرالمومنین موعظه میکنه، خطبه هایی که انسان وقتی میخونه اصلا از دنیا دلش کنده میشه. و الاجتهاد فی النصیحه. اجتهاد از جهد میاد، جهد یعنی کوشش، اجتهاد یعنی کوشش کردن. حالا یه موقع ما مثلا میگیم طرف مجتهد، اجتهاد داره، الان میگیم اصطلاحا این اجتهاد یعنی کوشش کرده در فهم مسائل دین، اجتهاد به این معنیه که در فهم مسائل دین خیلی کوشش کرده، چون اجتهاد به معنی کوشیدن. و بکوشد در نصیحت کردن که آقا این کار رو نکن، این کار خوب نیست، این کار اینجوریه، این کار، این وظیفه امامه که نصیحت کنه امت رو. خوب دقت کنیم ببینیم امام چه وظیفه‌ای داره، وظایفشو به خوبی انجام میده امام، که دیگه انتظار دیگه‌ای نداشته باشیم از امام. خوب دقت کنید. و الاجتهاد فی النصیحه، در نصیحت کردن تمام سعیشو انجام بده. و الاحیاء للسنه، سنت ها رو زنده کنه. سنت چی رو؟ سنت رسول الله رو. سنت هم یعنی راه و روش، راه و روش رسول الله رو زنده کنه. سنت های جاهلی رو بمیرانه، یعنی راه و روش های جاهلی. یه سری چیزهایی که الان تو جامعه هست مال راه و روش های جاهلیه، مال راه و روش های جاهلیه، که یه نفر باید انسانو بیدار کنه بگه آقا اینا راه و روش بی خوده، این سنتیه که مردم از خودشون گذاشتن. مجلس ختم گرفتن یه چیزی خودتون در آورده اید. مثلا میگم مجلس ختم گرفتن اصلش به این صورت بوده که یه عده‌ای جمع میشدن دور هم برای میتی، میگفتن هر کدومون مثلا یه جزئی بخونیم هدیه کنیم برای اینکه یک ختم قرآن بشه مثلا. بعد این حالا یواش یواش دیگه مد شده، سوم بگیرن، هفتم بگیرن، مجلس ختم، مسجد بالا بگیرن، مسجد ختم، مسجد پایین بگیرن، شیرنی بیارن، میوه تعارف کنن، جز مستحبات و واجبات بدونن، بعد چهلم بگیرن، بعد سال بگیرن، بعد عید بگیرن، از این حرفایی که من در آوردی. حالا تازه اینا سنت های مثلا نسبتا حسنه است، نسبتا حسنه، خیلی سنت ها یک سنن جاهلیه، اما اون سنن الهی، سنن رسول الله رو متروک، ترک شده. اصلا ما یک کتابی دیدم، حالا اگه اسمشو درست به یادم بیاد، سنن متروکه، یه همچین اصلا اسمی داشت، سنت هایی که ترک شده، اصلا مردم نمیدونن همچی سنتی وجود داره در امور مختلف ها. از رسول اکرم راه و روش چیه؟ آیا واقعا ما مثلا مجلس عروسی ها و اون وقت سنتی که باز تو عروسی ها گذاشته شده، چه سنت های شیطانی که حالا رسم شده، مد شده تو ازدواج ها، چه سنت های غلطی مد شده به جایی که سنت رسول الله، سنت اهل بیت بیاد وسط، اون وقت چه سنت هایی؟ مهر دختر باید مثلا 1000 تا سکه باشه، سنت سیئه است. اگر چه در شرع اشکالی نداره، ولی راه و روش پیامبر چجوری بود؟ پیامبر چجوری دختر شوهر میداد؟ ازدواج با سنت رسول الله چجوریه؟ سیسمونیس جز سنن الهیه است مثلا؟ جهیزیه فاطمه زهرا چی بود؟ سنتشون چجوری بود؟ ابتدایی ترین وسائل زندگی، ابتدایی ترین که یه زن و مرد بتونن زندگی کنن، چون این دو نفر میخوان کنار هم زندگی مستقل داشته باشن، با دو تا کاسه بشقاب داشته باشن، یه دونه نمیدونم یخچال داشته باشن، یه دونه یه وسائل ابتدایی که بتونن با هم زندگی رو شروع کنن. اون سنتی که در جهیزیه هست مثلا اینه، نه سرویس آرکوپال و سرویس نمیدونم از این سنن سیعه ای که حالا گذاشته شده این وسط، که سنت شده دیگه. طرف میگه نه جهیزیه ندم دخترم سرشکستش میشه. از اون ور مهریه رو میبره بالا، خب وقتی که مهریه اونجوری بگیری میگن چی تو این ور خواهی سنت پیغمبر اجرا کنی، اون ور پس تو هم با جهیزیه فلانجور بدی. تو خرید کردنشون، تو فلان، تو بهمان، تو همه مسائل میخواد بره مسافرت. مسافرت خانوم ها یه مقدار این بچه ها رو آروم کنن ببخشید، میخوان برن مسافرت، حالا سفر زیارتی کربلا میخواد بره، باید خشه خشه سوغاتی بیاره، سنت شده دیگه. میخواد سفر حج بره، اصلا سفر تمام معنویت روحانیت، اما تبدیل شده به چی؟ چه سنت هایی آمده جای اینا رو گرفته؟ حالا امام وظیفه داره اینا رو بزنه کنار. حالا امام که میگیم اون کسی هم که جانشین امامه، مرجع تقلید، یه استاد، یک مربی به مردم میگه بابا این نیست سنت، راه و روش این نیست، این راه و روشی که از خودتون در آوردید. بعضی هاش اصلا راه و روش کفار، اینها راه و روش رسول الله یه چیز دیگه است. بارا به عزیزان گفتیم این سنن النبی رو بخونیم ببینیم راه و روش رسول الله چجوری بوده، در قضا خوردن چجوری میخوردن، در برخورد با زیر دست چجوری بودن، در برخورد با دیگران چجوری بودن، سوار ماشین شدن چجوری بودن. این الان اگه بخواستن سوار ماشین بشن، اون موقع مرکب بود دیگه، اولاغ بی پالان سوار می شد، اولاغ دیگه کوچکترین مرکب بود، ارزونترین مرکب، اونم بدون پالون سوار بشی، بدون تجهیزات. سنن رسول الله رو بخونیم، راه و روش ایشون چی بود تو زندگی، راه و روش ایشون تو مراحل مختلف زندگی چی بوده. الاحیاء للسنه، سنت حسنه رسول الله رو زنده کنه. امام چنین وظیفه ای داره، حالا دیگران خوششون بیاد یا بدشون بیاد. رسول خدا به ابوذر غفاری فرمود ابوذر از شب نشینی های عشیره‌ای و قبیله‌ای بر حذر باش. همینجوری که الان شب نشینی های را میندازن، مهمونی های فلان جور دور هم میشینن، ساعت ها عمر رو به بتالت و غیبت وقت میکنن، اینا صله رحم نیستا، به بهانه صله رحم اینا رو یه موقع قاطی دین نکنید، اینا قفلت هاست. صله رحم یعنی اینکه از حال فامیلت با خبر باشی، تو گرفتاری ها کمکش کنی، نه اینکه بری بشینی خونش سیب پرتقال بخوری، موز پوسگری بخوری، بعد پش کنی به اونا بیای پشت سرشون چهار تا غیبت کنی. اینا صله رحم نیست اصلا. صله رحم یعنی مطلع باشی از احوال فامیلت، ارتباط داشته باشی با اونها، و در وقت کمک به کمکشون بشه تابی، نه اینکه مهمونی ها و شب نشینی ها و سور چرانی ها را بندازید. و اقامت الحدود علی مستحقی ها، وظیفه امام اینه که حدود الهی رو بر مستحقان آن اقامه حدود کنن. چی بگیم که حالا سیاسی نشه حرف؟ امام وظیفه داره دزد و دستشو قطع کنه، امام وظیفه داره زانی رو سنگسار کنه، شارب خمر رو شلاق بزنه، حدود الهی رو جاری کنه در جامعه، که اگر حدود جاری نشه اون وقت میبینیم تو هر کوچه و بازاری دزد و سزد و زانی و شارب خمر و فساد میگیره جامعه رو. و اینم نیست که اگر حدود جاری بشه مردم همه دست و پا قطع میشن، نه، بعضی میگن بهانه در میارن، میگن آقا بخوایم دست دزد رو قطع کنیم نصف مردم دستاشون قطع میشه. نه خیر، 4 تا دونه دست قطع بشه دیگه کسی جرأت دزدی نمیکنه. میگن در زمان تیمور لنگ خونه ی آقای رو دزد زد، جمع کرد بساطشو برد، این رفت پیش تیمور گفت آقا تو حکومت شما شب دوز آمده خونم، همه زندگی منو جمع کرده برده. گفت چجوری آمده که تو متوجه نشدی؟ گفت خوابیده بودم آقا. گفت چرا خواب بودی که دوز بیاد مالتو ببره؟ اینم حاضر جواب بود. گفت برای اینکه فکر کردم تو بیداری، فکر کردم تو بیداری که آسوده خوابیدن. یه مرتبه به رگ غیرت تیمور برخورد، گفت آقا مال این آقا رو بدید بره اول از بیت المال و رفت. دست دور داد، از این به بعد تو هر محله دزدی شد دست داروغه محل رو قطع کنید، به دوز کار نداشته باشید. یعنی اگه دزدش پیدا نشد دست داروغه رو قطع کنید. میگن تو حکومت تیمور لنگ دیگه دزدی اتفاق نیفتاد، دزدی دیگه اتفاق نیفتاد. تو مکه و مدینه دزدی نمیشه. چرا؟ چون اونجا کسی دزدی کنه دستشون میدونن، دست قطع میکنن، کسی جرأت دزدی نمیکنه. تو مکه و مدینه هر روز دست قطع نمیشه که، ولی میدونن این قانون اجرا میشه، این حد الهی جاری میشه، کسی دیگه جرأت دزدی نمیکنه. اگر حدود الهی جاری بشه، خب اینا که حالا دیگه وظیفه ما نیست که حدود رو جاری کنیم، ما یه قسمتهایش به گردن ما هست، یعنی وقتی گردن اون مبلغ مذهبی هست، بعضی چیزاش دیگه مربوط به حاکم شرعه، حاکم شرع باید حدود رو جاری کنه، هر کسی اجازه اقامه حدود نداره. مثلا در مورد ارتداد، مرتد شدن، کسی محدور و دم بشه، کسی نمیتونه بگه خب من اینو باید بکشم، چون این محدور و دمه، مرتد شده باید کشته بشه، چون اینجوری بشه هرج و مرج میشه تو جامعه. باید حاکم شهر تشخیص بده، حد جاری کنه. اینا دیگه وظیفه و اصدار و سهمان علی اهلها، و برگرداندن نصیب ها بر اهل آن، یعنی حقوقی که بیرون شده از دست مردم برگردونه به دست صاحبانش، اختلاس شده دزدی شده، حکم نابجا صادر شده، غصب شده جایی، حقوقی که از دست رفته برگردانیده بشه. که امیرالمومنین در موقعی که خواستن ایشون رو خلیفه کنن، چون میدونید به زور خلافت رو از دست امیرالمومنین گرفتن و به زور خلیفهش کردن، شمشیر کشیدن و گفتن به زور خلافت رو به دوش تو میگذاریم، هم به زور ازش گرفتن هم به زور بهش دادن، دیگه اون موقع نمیپذیرف حضرت. بعد فرمود اگه من بخوام بپذیرم بیت المال رو، اگر مهر زنانتون کرده باشید ازتون پس میگیرم. فکر نکنید که من مثل اون دو تا ستای اول عمل میکنم، چون دو ستای اول سنن رسول الله رو عوض کرده. رسول الله طبقه بندی اجتماعی رو کنار گذاشت، گفت همه با هم برادرن، مسلمان مسلمانه. این تقدم داره در اسلام، این رتبه بالاتری داره، این رتبه پایینتری داره. در مورد بیت المال ها این حرفا نیست، ولی در زمان مخصوصا عمر، چون ابوبکر دو سال خورده بیشتر حکومت نکرد، در زمان عمر طبقه بندی اجتماعی دوباره آمد جلو. اینا تقدم دارن، اینها مسلمانان اولیه هستن، سهم اینا از بیت المال بیشتره، دوباره طبقه بندی اجتماعی شد. اینا سهم بیشتری میبرن از بیت المال، اینا سهم کمتری میبرن، میراث‌های جنگی که میاد اینا بیشتر به اینا میرسه، کمتر به اینا میرسه، دوباره وضعیت سوق داده شد طرف جاهلیت. چرا مردم تاب عدل امیرالمومنین رو نیاوردن؟ چون جامعه از مسیر خودش منحرف شده بود، دیگه نمیشد برگردونی. ببینید یه نکته ای هست، من خودم حالا یه شخصی از یه کتابی از رهبر نقل میکرد، من ندیدم حالا کتاب چی بوده، یه روحانی بود، یه مطلبی رو از کتاب ایشون نقل میکرد، مضمونش من یادم مونده، که میفرمودن به راه راست آوردن اشخاص بعد از انحراف خیلی سخت تر است از به راه راست آوردن انسان‌های بیخبر. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک کافر رو بخوای مسلمون کنی خیلی راحت تر از اینه که یه کسی آمده مسلمان شده بعد راهش کج شده، اینو بخوای به راست بیاری خیلی سخت تر از اینکه اون کافر رو مسلمون کنی. لذا مسلمون ها رو شما میبینید چه بلایی به سر امیرالمومنین و امام حسن آوردن که کفار به سر پیامبر نیاوردن. اینا چون مسلمون هایی بودن کج شده بودن، مسلمون هایی بودن که کج شده بودن. این خیلی سخت تر از اینه که یه کافر رو مسلمون کنی. لذا تاب تحمل عدل امیرالمومنین رو نیاوردن اینها. چه کشید امیرالمومنین؟ فقط باید تاریخ رو بخونی ببینید چه زخم جگری کشید امیرالمومنین از دست این امت. صحبت این حرفا نیست که یه ابن ملجی هم اومد ایشون رو ترور کرد، از نامردمی ها، از ضعف ها و سستی های یاران و نزدیکان چی به دل امیرالمومنین شد. وظیفه داره که امام حقوق از دست رفته رو برگردونه. فرمود قباله زنانتون کرده باشید ازتون پس میگیرن. خب امام این وظیفه رو داره که این کارا رو انجام بده. بعد در مقام نصیحت باز میفرماد فبادر العلم من قبل تسبیح نبتهی، مبادرت کنید به سوی علم، بشتابید قبل از آنی که گیاهش خشک شود. حالا یعنی چی قبل از این که گیاهش خشک بشه؟ اکثر شارحان نهج البلاغه گفتن که مراد نفس نفیس خود امیرالمؤمنینه، یعنی تا قبل از این که منو از دست بدید بشتابید علم کسب کنید، بشتابید در کسب علم. فبادر العلم من قبل تسویه نبته، قبل از این که بیخ علم خشک بشه. آیه قرآن می فرماد فَأَصْبَحَتْ چی؟ فَمَا أُكُمْ قَوْرًا. آیه‌ای که در فکر کنم سوره کهفه یا حالا در سوره دیگه میگه آیا نمی ترسید که صبح کنید؟ اگه صبح کنید یعنی اینگونه بشوید، چون صبح شدن بحث داره که اصبحتم به چه معناست. بعد ببینید که آبتون تهنشین شده، آب فروکش کرده و دسترسی به آب دیگه ندارید. یه بار اوائلی که خدمت آقا جان بودیم پیش یکی از عزیزان آقا جان درس میخوندیم، بعد یکی از اولیاء خدا فرمود تا دهن ایشون بسته نشده برید استفاده کنید، تا دهنش بازه و حرف میزنه برید استفاده کنید. همین دیدید دهانشو بستن دیگه، یعنی تا یه جایی بهش اجازه دادن صحبت کن، گفتن خب دیگه از این به بعد شما سکوت کن. حالا به هر علتی به هر دلیلی که داره، فرمود تا دهنش بازه و حرف میزنه برید کسب علم کنید. این نیست که هر سفره‌ای همیشه پهن باشه. فرصت‌ها به مانند ابر در گذرن. این شخصی میگفت که من در یه جایی بودم، پیرمرد روحانی علامه طباطبایی همون جا بود، تو همون مثلا روستا، تو همون باقی که ما بودیم اونجا بود، ولی چه استفاده ای کردیشون؟ هیچی. چقدر میتونست تو اون موقعیت کسب علم کنه، کسب معرفت کنه، کسب مقامات کنه؟ فرصت یه موقع دیدی در بسته شد، این دری که باز بود صبح تا شب، صبح تا شب باز بود، یک دفعه بسته شد. فبادر العلم، مبادرت کنید به طرف علم، من قبل تسویح نبته، قبل از آنی که بیخش بخشکد، گیاهش بخشکد. امیرالمومنین چقدر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید، بپرسید از من قبل از آنی که دیگه منو پیدا نکنید، فکر نکنید من همیشه دم دستتونم. آیه قرآن فرمود سوره انبیا که با هم میخوندیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر. معلوم نیست همیشه اهل ذکر دم دستمون باشن، معلوم نیست همیشه اهل ذکر پذیرا باشن، معلوم نیست که ما بتونیم حتی اگه بخواهیم دسترسی پیدا کنیم. بعضی وقتا یه نعمتهایی در اختیار انسان قرار میگیره تا موقعی که داره قدرشو نمیدونه، بعد وقتی که ازش میگیرن نعمت که از دستش میره میدوه دنبالش و بهش نمیرسه. حتی برای لحظه آرزوی دیدارشو میکنه و بهش نمیرسه. فکر نکنیم همیشه سفر پهنه. یه موقعی میشه ما اکم قورا، بلند میشید میبینی آبتون فروکش کرده، آب دیگه در دسترستون نیست. روایت میگه یعنی صبح میکنید در حالی که میبینید امامتون غائب شده، امامتون نیست، دیگه دسترسی به امام ندارید. و من قبل ان تشغلوا بانفسكم ان مستعصر العلم من عند اهله و بکوشید، یعنی این واقع و عطف دیگه، و من قبل و قبل از آنی که مشغول به خود بشوید. حالا مانع دو تاست، یه موقع امام در دسترس نیست، یه موقع تو دیگه فرصت نمی کنی، یک موقع کارت میفته به یه شهر دیگه، دیگه فرصت از دستت رفت. فکر میکنی خب همیشه جلسه هست، همیشه کلاس هست، رفتی یه شهر دیگه، فرصت از دستت پرید، هرچی مالو بگردی پیدا نکنی. یه عزیزی بود چندین سال جلسات می آمد، خیلی هم استقامت داشت، مرتب منظم، مال یه شهر دیگه ای بود. دانشگاه که تموم شد رفت، شهر بزرگی هم بود. تماس گرفته بودن یه بار، یعنی آتشیف آورده بودن، بعد از مدتی و هر چی گشتیم تو این شهر به این بزرگی جلسه پیدا نکردیم که این مطالب رو بگن، هر چی گشتیم پیدا نکردیم. آدمی هم بود که کوشا بود، خیلی هم این بر اون بر میزه. یک موقع هست امام از دستت میره، استاد از دستت میره، یه موقع تو دیگه فرصت نمی کنی، یک موقع شرایط زندگی جوری میپیچونه تو که دیگه نمیتونی. و من قبل ان تشغلوا بانفسكم ان مستعصر العلم من عند اهله، مشغول میشی به خودت از این که بخوای علم رو از نزد اهلش به دست بیاوری، مجبور میشی برای امرار معاش دو جا کار کنی. مثلا مجبور میشی برای امرار معاش مشغولیتی به دست بده که دیگه نه کلاس شرکت کنی نه جلسه شرکت کنی. حضرت دو تا فرمود دیگه، یکی اول فرمود من قبل تسویع نبته، یکی من قبل ان تشغلوا بانفسكم، مشغول خودتون بشی، گرفتاری برات پیش بیاد. ان مستعصر العلم من عند اهله، مستعصر اون به دست آوردن از سار یسیرو، سار شنیدید سار یعنی چی؟ کی میدونه؟ ثور واسه سه نقطه گاو. حالا بقره یعنی چی؟ گاو. اما اینا چه فرقی میکنن؟ تازه چند تا اسم دیگه هم داریم برای گاو. ثور چه گاویه؟ گاویه که زمین رو شیار میکنه، گاویه که زمین رو شیار میکنه، زیر و رو میکنه. خب انقلاب چی میشه؟ ثوره دیگه. ثوره چرا میگه ثوره به انقلاب؟ چون زیر و رو میشه دیگه. انقلاب یعنی منقلب شدن، زیر و رو شدن. اون حدیثی که از ابن عباس خوندیم یه بار که من اراد علوم الاولین والآخرین فلیسور القرآن، با سه نقطه میگه کسی علم اولین و آخرین رو میخواد باید قرآن رو زیر و رو کنه، شیار کنه، شخم بزنه. سعور به معنی چیه؟ شخم زدن، زیر و رو کردن، بالا و پایین کردن. به انقلاب میگه سعوره. به گاوی هم که زمین و میشکافی شیار میکنه میگه سعور. معنیه شخ زدن و زیر و رو کردن. در نهج البلاغه باز آقا در این عبارتی فکر میکنم یا گذشته یا نیامده هنوز، اونجایی که در مورد بعثت انبیا میفرماد لیسیر لهم دفائن العقول، لیثیر یعنی تا زیر و رو کنند برای مردمان دفینه های عقل را، اونایی که مدفونه بیرون بکشن، زیر و رو کردن. حالا مستعصر العلم از نزد اهلش، تا اینکه از نزد اهلش بتونید علمو بیرون بکشید، بتونید علمو از نزد اهلش بیرون بکشید، استفاده کنید. که حالا من اند اهله، از نزد اهل علم. که حالا اهل علم باز کیان؟ فسألو اهل ذکر، سؤال کنید از اهل ذکر. که اونجا اگه یادتون باشه چند تا مطلب گفتیم در این زمینه که چرا فرمود از اهل ذکر سؤال کنید، چون علم حقیقی در نزد اونهاست. و حالا یه بحثی هم داریم در همین راستا در مورد اهل علم در خطبه بعدی حضرت. زمان چند؟ دقت بفرمایید در خطبه 106 خطبه بعدی فی ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. اختاره من شجره الانبیا، خداوند ایشون رو اختیار کرد از شجره انبیا. حالا شجره انبیا آیا منظور انبیاء ابراهیمی هستند؟ چون میدونید بسیاری از انبیاء از شجره کی هستند؟ حضرت ابراهیم هستند. چون حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشتن، اسماعیل و اسحاق. فرزند اسحاق شد کی؟ حضرت یعقوب، اسرائیل. فرزند حضرت یعقوب شد حضرت یوسف. و بعد باز در نسل اینها حضرت کیو میبینیم؟ زکریا رو میبینیم، حضرت یحیی رو میبینیم، حضرت عیسی رو میبینیم. و چقدر از انبیایی که از نسل اسحاق هم. و از اون طرف از نسل اسماعیل هم انبیایی بوده که اینها رو میگن انبیاء ابراهیمی، انبیایی که از نسل حضرت ابراهیم هم. حالا آیا منظور این شجره انبیا یعنی منظور انبیاء ابراهیمیه؟ یعنی از شجره چون شجره گاهی وقت به این فامیل و نسب گفته میشه. مثلا از سادات شجره نامه دارن دیگه، که شما مثل شاخه های درخت که آخرش میاد میپیونده به یک تنه، همینجور سادات مثلا میان میپیوندن به یه امام. از وحدت به چی رجوع میکنن؟ به کسرت. حالا یه نکته ای هم هست اینجا تو داخل پرانتز بگیم، در شجره انسان دقت کنید. اولا ما به یک ساقه نمیرسیم، به دو ساقه، دو شاخه میرسیم همیشه، یعنی به یک مادر و یک پدر. شما خودتو نگاه کن، شما مثلا و همسرت چند تا بچه میاریم؟ مثلا میگیم 3 تا. بعد اینها ازدواج میکنن، این 3 تا میشن مثلا 9 تا. اون 9 تا ازدواج میکنن میشن کلی، اینا ازدواج میکنن میشن یک تکثر، یک شاخه بزرگی به وجود میاد، که این شاخه رو وقتی که برگردی به عقب میای میرسی به شما 2 نفر، که شما و همسرت. خب نکته اینجاست، شما وقتی به طرف ذریه داری میری، به طرف چی داری میری؟ کسرت میری. به طرف آبا اجداد بری چی؟ به طرف چی میری؟ به طرف کسرت میری. چرا به طرف کسرت میری؟ جنابالی یه پدر داری، یه مادر. خانومت یه پدر داره، یه مادر. پدر شما یه پدر داره، یه مادر. مادرت یه پدر داره، یه مادر. مادر خانومت یه پدر داره، یه مادر. پدر خانومت یه پدر داره، یه مادر. حالا برو طبقه بالاتر، اینا هر کدوم یه پدر دارن، یه مادر. میبینیم که داره باز به طرف کسرت میره، باز داره به طرف کسرت میره. یعنی این کسرت ذریه شما که منتهی میشه به شما و همسرت، بالا هم که بری میره به طرف کسرت دوباره. منتها خب این کسرت تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا یک جایی که مثل قوس دایره، مثل اون فوارهی که تا آخرین مرحله میره، بعد دوباره رو به پایین میذاره، قوس نزول میشه. این هم وقتی خیلی بزرگ میشه دوباره روی به چی میاره؟ وحدت میاره. یعنی دوباره، چون همه ما دوباره برمیگردیم به آدم و حوا دیگه، اجداد ما که دیگه تو بی نهایت که اضافه نمیشن، به یه جایی که میرسن دوباره از اونجا رو به چی میارن؟ کم شدن میارن، تا میرسن لذا مثل یک دایره میشه این شجره، مثل یک دایره، درخت گرد که از هر کدومش بگیری بری میری به طرف کسرت، بعد از کسرت دوباره رجوع میکنه به چی؟ وحدت. دایره دایره میشه، در اینی که تمامش خودش دایره است. حالا این شجره که میفرماست شجره نبوت، آیا منظور این شجره نسبیه، یعنی از اولاد انبیا، یا نه رسول اکرم فرمود انا و علی من شجرت واحده، من و علی از یک درختیم، و ناس من اشجار شتا، مردم از درخت های پراکنده هستن. این درخت کدوم درخته؟ ما چون هرچی درخت میشنویم فکر میکنیم کاج و سرب و سنوب، اینایی که ما دیدیم فقط درخته. ما خیلی درخت هایی داریم، مثلا چی؟ کی میدونه؟ بله؟ شجرتن، کلمت طیبه که شجرت طیبه. از اون ور خبیثه که کلمت خبیثه که شجرتن خبیثه، شجره خبیثه داریم، شجره طیبه داریم، درخت طیبه توبا داریم، از اون بر شجره زقوم داریم که اون اصل ارواح، اون شجره روحانی، اون شجره روحی که جزء کدوم شجره است. گذشته از اینکه اینجا هم حالا یه شجره نسبی داریم که چه کسی از اولاد چه کسیه و همینجور اون سلسله‌ای که عرض کردیم، میگه رسول اکرم اختیار شده از شجره انبیا، از درخت نبوت، که حالا یک روایتی هم داره رسول اکرم میفرماد من شجره طیبه رو میفرماد که من نمیدونم اصل این شجره هستم، علی ساقه اوز یا شاخه بزرگ اوز، فاطمه لقاه اوز، حسنین ساقه های اون هستن و شیعیان اونها برگ های اون شجره هستن، که اینا همگی اتصال دارن از نظر روحی، خلق، اخلاقشون متحد جانهای شیران خداست، این جانها متصلن به هم، جان شما با جان حضرت نوح ارتباط داره با هم، چون شبیه جان شما به جان ایشون، اگرچه ایشون توی زمان دیگه ای باشه. مثلا در روایت داره که سخا از شجره بهشتیه، چنگ بزنید به اون، سخاوت. بخل از شجره جهنمیه، شاخهای درخت جهنمه، چنگ بزنید یعنی چی؟ یعنی اینو در خودتون پیاده کنید، این شاخه در شما پیاده بشه متصل میشی به بهشت، چون یه جوری باید خودتو متصل کنی به بهشت، خودت رو با امام یه جوری باید متصل کنی. آیه قرآن چی میفرماد؟ کسی که اتخاذ میکند به سوی رسول سبیلا، حالا آیهش رو متاسفانه یتخذ الی رسوله سبیلا، الی رسول سبیلا، حالا آیه رو درست تو حافظم نیست، اون کسی که میخواد که با رسول اتصالی داشته باشه، وصل باشه، راهی داشته باشه، که جانشون پیوند داشته باشه با رسول الله، و مشکات زیاب و از چراغدان تابان اختیار شده رسول الله، یعنی این عباراتی که شما میخونید اینا مال اون مقام توحیده، مال اون شجره نبوت، گاهی به شجره تعبیر میشه، گاهی به مشکات تعبیر میشه، و زوابت الیا، زوابه اون گیسوان یا اون چیزی که به گیسو میبافن، میآویزن، اختیار شده از زوابت الیا، از اون بلندی، چون انبیا آویختگان و معلقان به ملع اعلا هستن. آقا امیرالمومنین در یه خطبه‌ای می‌فرماد صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتن بالمحل الاعلا، یعنی زندگی می‌کنن با بدن‌هایی که ارواحشان گره خورده به محلی است اعلا، جان با این بدن زندگی میکنه اما این بدن جانش متصل به محل اعلاست، آویخته از محل اولیاست. که حالا یک اشارتاً عرض کنیم، جناب حافظ میفرماد جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. چاه زنخدان چیه؟ این بعضی از انسان‌ها این زیر چونه یه سوراخی حال فرو رفتگی داره، این از بعضی ها خیلی مشهوده که این رو جزو زیبایی چهره میدونن، این فرو رفتگی زیر چونه رو، یه حالت مثل ته سیب که مثلا فرو رفته است، اینو میگن چاه زنخ یا چاه زنخدان. خب میگه جان الوی، الوی یعنی چی؟ بلند، جانی که قدسیه، الویه، بالاست، هوس چاه داره. چاه چیه؟ فرو رفتگیه. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت. زنخدان، رسیدن به چاه زنخدان یعنی رسیدن به چی؟ معشوق دیگه. به صورت او برسه یعنی به چی رسیده؟ به معشوقش رسیده. میگه جان الوی میخواست هوس چاه زنخدان تو داشت، پس چه کار کرد؟ دست در حلقه آن زلف خمندرخم زد. زلف خمندرخم همین جاست که امیرالمومنین میفرماد من زوابت العلیا، که زلف خمندرخم یعنی انسان کامل که آویخته از محل اعلاست. دست در دست ولی خدا گذاشت، چون اوست که زلف آویخته حقه. زلف آویخته حق که میگیم یعنی در اون اصطلاحات عرفا گیسو تعبیراتی داره، زلف تعبیراتی داره، چشم و ابرو، لب و دهن، اینها همه اشاراتن دیگه، باید این اشارات رو دریابیم که چی میخوان بگن اینا. و سرت البدها یا سرت البدها، سره به معنی چیه؟ نافه. ما الان به کار میبریم دیگه، مثلا میگیم طرف از ناف تهرانه، یعنی اون مرکز، اون مرکزیت رو میگن سره یا ناف. از اون طرف جانش میگه الویس، زوابت الالیاس. جسمش چیه؟ بدهایی. بدها همون منطقه چی رو میگن؟ مکه. ابته شنیدی؟ ابتهی میگن. ابتهی یعنی چی؟ کسی که مال منطقه بدهاه، بدها یا ابته، که همون منطقه مکه و اون قسمت از عربستان میگن، که از ناف بدهاست، که اونجا اون مسجد و اون محل خانه، اولین خانه الهی باشه، که اول و بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و مصابیح الظلمه و چراغهای تاریکی. انسان کامل چراغ تاریکیه. تاریکی اون جهله. انسان وقتی علم نداشته باشه این حیواناته، حالا تکنولوژی هم داشته باشه وقتی معرفت نداره میشه وحشی. وحشی دانش آموز اسلحه میگیره تو خارج میبنده بر اخبار، میگه تو اخبار نخوندی، ندیدی، نشنیدی. دانش آموز سر کلاس اسلحه در میاره، معلم و دانش آموزان میبنده بر اخبار. بعد دولت تصویب کرده، خب پس معلم ها هم دیگه از این بعد مسلح برن سر کار، چیزی که تصویب کردن. یعنی یک توحش محض، غیر از شهوت و غضب هیچی نمیفهمه. اگر انبیا اون چراغدانهای معرفت نباشن، اگر انسان حرف نشنوه، اگر مربی نداشته باشه، استاد نداشته باشه، یک حیوانیه که بزرگ شده، یه سری حرکاتی رو انجام میده. فرمود در اصول کافی روایت هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک شد اون کسی که حکیمی ارشاد کننده نداره، استاد بالا سرش نیست، هلاکه. و ینابی الحکمه، ینبو یعنی چی؟ چشمه. ینابی یعنی چشمه های حکمت. که حالا چرا حضرت تعبیر میکنن به چشمه حکمت و چرا تعبیر به چشمه میکنن اینا دیگه خودتون باید. بعد میفرماد و من عینه تو اتون و انا تو افکون، از کجا آورده میشوید، به کجا پرتاب میکنید، کجا دارید میرید، از کجا آورده میشوید، به کجا میافکنید، یعنی حواستون کجاست، اصلا دنبال کی دارید میرید، دنبال کی دارید میرید. و انا تو افکون، تو افکون از افک به معنی دروغه، دروغ بستن، دروغ انداختن، پرتاب کردن، یعنی حواستون کجاست اصلا. بعد حضرت می فرماد فلکل اجل کتابون، برای هر اجل، اجل یعنی چی؟ الان اصطلاح شده اجل برای مرگ، ولی اجل به معنی مهلته، خود اجل به معنی مهلته. یا بعضی میگن سرآمدن مهلت. خب برای هر اجلی حضرت میفرماد کتابی هست، نوشته شده ای هست. حالا مهلت، یه موقع مهلت عمره، شما چقدر باید زندگی کنی، اجل شما مشخص شده است، نوشته شده است. اذا جا اجلها لا یستأخرون منها ولا یستقدمون، تقدیم و تأخیر نمی افته وقتی اجل میاد. اما فقط در مورد عمر نیست، خیلی چیزا اجل داره. یه موقع ثروتمند بودن طرف عجل داره، یعنی مهلتی طرف ثروتمنده، تموم که بشه یه مرتبه ورشکست میشه، یه مرتبه فقیر میشه. از اون یه روایتی هست، حالا شیرینه اینجا، یکی از عباد بنی اسرائیل، انسانهای خوبی بود، انسان خوبی بود در بنی اسرائیل، این یه شب فرشته ای رو خواب دید. فرشته گفت تو مثلا چند سال از عمرت مونده، مثلا 80 سال از عمرت مونده، 40 سال عمرت رو تو باید در غنا و ثروت زندگی کنی، 40 سال دیگه‌اش رو باید در فقر زندگی کنی. عجل مهلت دیگه. خب دلت میخواد فقر اون 40 سال فقر اول باشه یا 40 سال غنا؟ این گفت من یه همسر صالحه‌ای دارم، مؤمنه‌ای دارم، شریک زندگی منه، من باید با ایشون مشورت کنم چون زندگی مال اونم هست. من فردا شب به شما خبر میدم. مثلا از خواب بیدار شد، به همسرش گفت من چنین خوابی دیدم، چی بگم، 40 سال اول انتخاب کنم یا 40 سال دوم انتخاب کنم؟ گفت تو 40 سال اول رو برای غنا انتخاب کن. گفت چرا؟ گفت حالا کارت نباشه، تو 40 سال اول انتخاب کن، آدم تو جوونیش پول میخواد، وقتی بخوایم پیر بشیم بیافتیم اونجا پول میخوایم چی کنیم؟ مسافرت میخواییم بریم، خورد و خوراک داریم، مثلا اصلا دیگه. حالا یه جورایی همسرش توجیه کرد، تو 40 سال اول زندگی رو به عنوان غنا انتخاب کن. فرشته آمد تو خوابش، گفت چی شد؟ گفت آقا من 40 سال اول رو به عنوان قنام میخوام انتخاب کنم. گفت باش. این از فردا یه مرتبه دید پول داره میریزه رو سرش، چون این فقر اینها عجل داره، اینجوری نیستش که فکر کنی طرف دویده پول دار شده یا مثلا تنبلی کرده فقیر شده، اصلا به اینا نیست. حالا اون کار نداریم بحثشو. در مدت کوتاهی متمول شد، همسر صالحش گفت بده در راه خدا، بده در راه خدا، چون تو باید در غنا زندگی کنی دیگه، هرچی هم که بدی از تو کم نمیشه، پس بده، به این فامیل کمک کن، به اون غریب کمک کن، مسجد بساز، مدرسه بساز، تا اون جایی که تونست اون 40 سال خرج کرد. 40 سال به پایان رسید، فرشته اومد تو خوابش گفت خب بنامون این بود که شما 40 سال در ثروت زندگی کنی، 40 سال در فقر، اما از اون جایی که تو با خلق خدا مهربانی کردی، اون 40 سال دیگر هم در غنا زندگی خواهی کرد. حالا منظور زن صالحه از اون طرف چقدر خوبه که مرد رو راهنمایی میکنه، از اون طرف مقام سخاوت رو تو حدیث آدم میفهمه چقدر ارزش داره، از اون طرف هر چیزی یک عجلی داره. امیرالمومنین میفرماد روحی فدا، برای هر گرفتاری یک مهلتیه، تا مهلتش سر نیاد، تا مهلت اون گرفتاری سر نیاد، هیچ کاری نمیتونی از پیش ببری، هر چه تلاش کنی بدتر میشه، هر چه تلاش کنی بدتر میشه. شایسته است برای مؤمن که در این مدت بخوابد. بخوابد یعنی چی؟ یعنی چش رو هم بذاره، ندید بگیره، صبر کنه تا مهلتش سر بیاد. مهلتش که سر بیاد یه مرتبه ورق بر میگرده. لکل عجلن کتاب، برای هر مهلتی یک کتابتی هست. حالا کتاب یعنی چی؟ نوشته‌ای هست. منظور از این نوشته چیه؟ منظور از این کتاب چیه؟ یک وقت مونده چیزی؟ تا یک کتاب و یک کوچولو توضیح بدیم. کتاب به معنی محتوم، حتمی، یک امر حتمی، چون قول ممکنه عوض بشه. شما به یک کسی بگیم من خونه رو میدم به شما، این خونه ای که من نشستم مال شما، خب؟ فردا که میشه طرف میگه آ شما گفتی خونه رو میدم، نه آقا من دیروز حالم خوب نبود اینجوری گفتم. اما اگر بنویسه آقا من این خانه رو به فلانی بخشیدم، امضا کنه، اون میشه دیگه چی؟ سند، حتمی میشه. پس کتابت کردن، الان شما میبینید طرف یه کاغذ پاره از 100 سال پیش به عنوان سند داره میبره دادگاه، یک زمین رو متصرف میشه. نوشته خیلی اهمیت داره. وقتی میگه نوشته شد یعنی حتمی شد. مثلا میفراد کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، نوشته شد، محتوم شد بر شما، واجب شده بر شما. کتب علی نفس الرحمه، خداوند رحمت رو بر خودش واجب کرده. کتابت کردن اون وجوبه، یعنی در معنا، در معنای کتابت وجوب هست. اما این که هر عجلی یک کتابتی داره، یک نسخه نوشته شده ای داره در عوالم بالا، که وقتی که سر آمد حالا دیگه اون ورق میخوره اون کتاب، اون اجل تموم شد. عمر باشه، گرفتاری باشه، خوشی باشه و و و و الی آخر. خب تا ادامه خطبه رو که انشاءالله بتونیم هفته آینده دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.